أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوت النبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المآثر الباقریه و الآثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقابت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی اللهم صل علی محمد و آل محمد بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. اجازه فرمید از همین آیات امشب هم بهره ببریم. من رسیدم آیاتی رو داشتن عزیزان تلاوت میکردن، این آیه نمیشه خیلی راحت از کنارش گذشت. بعدم سری آیات در سوره مبارکه ممتحنه است که باز هم به بحث این شبهامون ارتباط پیدا میکنه، این آیاتی که امشب توفیق تشرف محضرشون بود، و هم این که بالاخره مواردیه که این روزها توجهش بهش خیلی مهمه. خب اون بحث اصلیمون که در این ماه مبارک رمضان توجه به جایگاه خدای متعال، به جایگاه ولایت، سرپرستی، حاکمیت، حکمرانی، حالا هرچی به هر تعبیری که شما برای ذهنتون نزدیکتر هست، این جایگاه خدای متعال. یه وقتی ما اثر نیاز، اثر فقر به خدا مراجعه میکنیم، خب اندازه نیازمون خدای متعال رو میبینیم. اما یه وقتی هست نه، از این باب نیست، توجه به خود خدای متعاله. بعد قرآن رو نگاه کردیم، از اول ماه تا الان دیدیم که مکرر به انواع و اقسام ورودیه ها، یعنی به ای مناسبتی با هر موضوعی خدای متعال، یکی از عمده ترین کارهایی که در قرآن کریم انجام میدن همین اثبات یا تبیین، اثبات نه، تبیین جایگاه خوده. و درست هم همینه، به جهت اینکه تا بنده رابطش با خدا حل نشه، با رسول خدا و بعد ولی خدا، حجت خدا حل نمیشه. و وقتی هم که رابطه بنده با ولی خدا حل نشد، به قول امام معصوم، زلل تو اندینی دیگه، چه دینی؟ دین هم که نباشه، اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، زندگی میپیچه به هم. توجه به خدای متعال، این که حالا میفرمان اذکر الله ذکرن کثیرا و سبحوا بکرتن و اصیلا، برای اولیاء خدا توجه به خدای متعال، ذکر، ممکنه یه معنایی داشته باشه، ما خیلی کاری به اون معنا نداریم، چون حالا دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. اما برای ما که بالاخره مأموریم به بندگی، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این جایگاه باید حتما روشن بشه، نمیشه نشه. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. تو همین دعای ابو حمزه سمرانی، دعای امام سجاد علیه السلام، مشهور به ابو حمزه، تو همین دعا هم یکی دو شب گذشته با هم مرور کردیم. یک بارم که اول ما توفیق قرائت دعا شد، خب تو همین دعا همونجا به خدای متعال حضرت سجاد علیه السلام عرضه می دارن که تو این مسیر رو خودت برای شناخت خودت خودت در جلوی راه من قرار دانی، دلل تنی الیک، مسیر شناختن خودت رو خودت. در یه روایت دیگه ای هم فرمود معرفت خدا به وسیله خود و خدا صورت میگیره، معرفت رسول به وسیله رسالتش، معرفت خود خدا با خداست، با خود خدای متعال. این قدم اول رو باید خدای متعال برداره. حالا خدای متعال برداره که بالاخره یه توجهی لازمه. نمیشه که من حواسم به خودم، خدا بگه بیا تو بشین، من به تو بیاموزم که که هستم، چه هستم، برای چه این عالم رو خنده. اینجوری که نمیشه که. شأن خدای متعال عجل از این معناست. طرف رو بگیره به زور، آقا بیا من میخوام به معرفت خدا بیاموزم. نه، باید یه مطالبه ای ایجاد بشه از طرف بنده. این مطالبه رو ائمه علیهم السلام در ما ایجاد کردن. من اراد الله بدع بكم. این مطالبه رو ائمه در ما ایجاد کردن. همین دعای افتتاح که حالا شعار امسالمون هم شد در ماه مبارک رمضان، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، انی الیک راغب، که چند بار توی همین دعای امام سجاد در سحرها تکرار میشه. یا همین الان آیاتی رو مرور کردید از ابتغاء مرضات رب، میل به خوشنودی خدای متعال، رضایت خدای متعال. این مسیر رو اهل بیت علیهم السلام برای ما باز کردن. تصور اینه که در مکتب اهل بیت این معانی واقعا جای خودش رو پیدا میکنه. نمیگم در مکتب دیگر نیست توجه به خدا، نه شاید باشه و هست، حداقل تو اشعار مولوی آدم خیلی میبینه، با اینکه حالا مثلا مذهبیشون ظاهرا مذهب دیگه ای. اشعار عرفانی خوبیه، منتها این چجوری اتفاق میفته؟ توجه به اراده خدا بعد از این اتفاق میفته که آدم میل به خود وجود اقدس خدا پیدا میکنه. میل به وجود اقدس خدا چطور پیدا میکنه؟ آدم بالاخره به خدای متعال نزدیک بشه. خب این آیه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه مجادله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. شما پیدا نمی کنید کسی که ایمان، این خیلی اصل مهمیه رفقا، یعنی از اون اصلهای خیلی خاصه. ما تو قرآن هی دائم هر دفعه مراجعه میکنیم، گاهی اوقات یه فرضیه هایی، یه اصولی رو پیدا میکنیم، گاهی اوقات هم نه، همین تبیین اون اصول بعضی از آیات. حالا اون بحث محکمات متشابهات جای خود. این یکی از اون قواعد خیلی خاصه، یه توجه خاص بکنیم. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. ابدا شما پیدا نمی کنید یه کسی که ایمان به خدا و ایمان به رسول الله داره، اون وقت دوستی کسانی که با خدا و رسول هم دشمنی میکنن رو داشته باشه. پیدا نمی کنید چه این آدم. آقا ما الان که خیلی اینجوری داریم میبینیم. نه نیست. چرا؟ بابا الان اسمشون رو میخواییم بگیم، حزبشون رو میخواییم بگیم، جریانشون رو میخواییم بگیم. بعد حالا چطور؟ چطور خدا میفرما لا تجد و قومن؟ من میدونی یاد چی افتادم؟ یاد صحبت آقا افتادم، میفرمود که هیئت سکولار نداریم. آقا هیئت سکولار که داریم. اینکه شما میفهمون نداریم یعنی چی؟ یعنی بابا اونو که هیئت سکولار هیئت نیست، هیئت هیئتی که سکولار نباشه، موضع داشته باشه. اگه یه جمع این موضع نداشت، اینا ذکر اهل بیت نمی کنن. آقا چرا اسمی با اسم امام حسین تا قیامت اسم امام حسین رو ببرن؟ ذکر اهل بیت نیست. حالا دی خود جلسه خلوت بذارم یه دکتر رو بگم. یه بنده خدایی مدتی می اومد جلسه، بعد این جلسه، بعد رفته بود جلسه دیگه ای، بعد اومده بود میگفتش که فلانی، رفتم یه جایی شهدا بودن، فلان شهید توبیخم کرد. گفت چه فلان جلسه رفتی؟ چرا فلان هیئت رفتی؟ تو به وقتی میگن که آقا مثلا این هیئت، این هیئت، این هیئت بهتره مثلا، اما یه جایی توبیخ میگه چرا رفتی اون هیئت؟ گفتم میشه بگی کدوم هیئت بود؟ گفت مثلا من موندم. من اصلا تو چرا رفتی اون جلسه؟ بعد بهش گفتم برگردم اینجا، مثلا اینجا بیدو نمی کنی. ولی این که اونجا نرو برای من خیلی عجیب بود. حالا این که اینجا برو، موارد دیگه ای هم بود که چند شب پیش گفت عرض کرد چرا رفتی؟ آبا اونجا هم هیئت دیگه، منبر میرن، روزه میخونن، سینه میزنن، گریه میکنن. یعنی چی نه چرا رفتی؟ همه چی حساب کتاب داره. لا تجد و قومن، پیدا نمی کنی. شما پیدا نمی کنی یه کسی هم مؤمن باشه هم خلاصه نرد دوستی به بازه با کسی دشمن خداست. لا تجد و قومن یؤمنون بالله و یوم الاخر، به خدا و یوم آخر و قیامت ایمان داشته باشه، بعد تو دلش یا حالا ظاهر باطن هرچی، یوادون من حاد الله و رسوله، با کسی که خدا و با رسول خدا، با خدا و رسول خدا دشمنی داره دوستی کنه. ولو کانو آباهم و او ابناهم او اخوانهم او عشیرتهم. سختش اینجاست، یعنی تو هیچ فرزندی رو نمیبینی به پدرش علاقه داشته باشه اگر پدرش دشمن خدا و رسول باشه، به مادرش علاقه داشته باشه اگر مادرش دشمن خدا و رسول باشه، به عشیره و قوم و قبیلش تعلق خاطری داشته باشه اگر اینا دشمن خدا و رسول باشن. خب پس اون محبت مادری پدریه چی میشه؟ بینکم مودتن و رحمت، یه خدا اصلا این محبت و رحمت رو قرار میده و بعد همینجوری کانون و گرم خانواده و خانواده و خدایا. نه عزیز من، ما همینجوری خانواده نداریم. خانواده هرچی بود، نه خیلی هرچی بود نیست، خانواده خط قرمز داره. اگه دشمنی با خدا و دشمنی با رسول خدا شد دیگه خانواده معنا نداره. خدایا بله بله، ما اینجوری آزمایش نشدیم، صدر اسلامی ها چه امتحان سختی داشتن، مجبور بودن با پدرانشون، با عشیرهشون، با اقوامشون، با فامیلاشون، با دوستانشون، با برادرانشون، با عمودایی و خالهشون به جنگن. این که عرض کردم یه مسئله مهمی اینجاست، این قسمتشه. میفرماد اولائک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح منه. چجوری میشه که مؤمن علاقه ای به پدر مشرکش یا عشیره مشرکش، مشرک نه، دشمن خدا و رسول نداره؟ میفهمد به واسطه اون ایمانی که در درونشه، اون ایمانه نمیذاره. عجب ایمان کارایی داره. ایمان علاقه به پدر و مادر دشمن خدا رو در وجود آدم از بین میبره. همینطوری شما حالا این که پدر و مادره، همینطوری ایمان علاقه به دشمن خدا رو در وجود آدم از بین میبره. آقا ما مؤمن میشناسیم که علاقه داره، همین علاقه داره. مؤمن نیست دیگه، جمع نمیشه. ایمان با علاقه به دشمن خدا و دشمن رسول خدا جمع نمیشه. آقا ما هم دشمن خدا رو دوست داریم، هم خود خدا رو. ما هم دشمن رسول خدا رو دوست داریم، هم خود رسول خدا رو. نه اینجوری نیست، نمیشه. شده؟ نه نمیشه، دروغ داره میگه هر کی اینجوری میگه. یعنی ایمان، از ایمان درش خبری نیست. عجب محک عجیبیه. چرا؟ چون خصوصیت ایمان اینه، ایمان اون محبت رو در درونتون نسبت به دشمن می سوزونه. می سوزونه. عمده کسانی که فیلم ساختن، فیلم های جنگی، گفتم حالا یه نمونه‌شو عرض شد، راجب مثلا کلن جنگ رو زدن به جای این که دشمن بعثی رو بزنن، به جای اینکه امریکا رو بزنن، به جای اینکه استکبار رو بزنن، ظلم رو بزنن، کلا جنگو زدن. خودن ها هر دو طرف مقصرن، چرا اینور جنگیدن، چرا اونور جنگیدن؟ که ریشه این تفکرم تو این قوم ما بود. هنوز همین الان 61، الان 401، چند سال میشه؟ 40 ساله هنوز توی این قوم آدمایی پیدا میشن که بگن آقا ما بعد از فتح خرمشهر 90 جنگو ادامه میدادیم. 40 سال نفهمیدی؟ 40 سال
بابا
دیگه چجوری میخوای بفهمی؟ ایمان نمیذاره، ایمان نمیذاره نسبت به دشمن انسان یه دل خوشی داشته باشه، دوستی داشته باشه. جنس ایمان اینه. و ایدهم به روح من، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. چون خدای متعال اینا برای چی دوست دشمنان خدا و دشمن رسول خدا نیستن؟ چون خدای متعال ایمان رو در قلب اینها تثبیت کرده. و ایدهم به روح من، به 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 روح الله اینها را مؤید داشته. این من نفهمه این چی، یه امر درونی. قوم تحابو به روح الله، شیعیان امیر المومنین علیه السلام، یکی از علائمشون اینه، قوم تحابو به روح الله. شیعیان امیرالمومنین عاشق هم دیگن. آقا ما شیعیان میشناسیم که تشنه خون هم دیگن. خود نیست دیگه، اون شیعه نیست، اون شیعه نیست، اون شیعهی که عاشق دیگریه که همون مصداق یحبهم و یحبون است. ازلتن المؤمنین، اینا الف بین قلوبهم فاصبحتم بنعمته اخوانا. این شیعه به واسطه روح الله عاشق هم دیگه است. امام صادق علیه السلام که فرمود تحابو متحابین فی الله، این خواسته سختی نیست. ما الان هر جوری میخوایم این کار انجام بدیم نمیشه البته ها. آقا امام صادق شما میفرمایید همه شیعیان دور هم دیگه جمع بشن، عاشق هم دیگه هم باشید. آقا همینجوری که نمیشه کسی عاشق کسی باشه که. وای پناه بر خدا، آدم گاهی اوقات در میمونه، اما ایمانمون کجاست؟ گاهی اوقات یه بغض و کینه های مؤمنین نسبت به همدیگه نشون میدن، آدم تعجب میکنه. پس تو ایمانت پس چی میشه؟ الان تو نسبت به یه مؤمن داری انقدر مبغوض، تو نسبت به مؤمن آخه با من نمیفهمم. هر جوری فکرشو میکنم اینم نمیشه. امام صادق علیه السلام قربونتون برم، امام صادق شما فرمودید که تزاور و طلاق و تزاکر و امرن و احیوه، ولی قبلش متحابین فی الله، بعد عاشق همدیگه بشید. تقول الله کنو اخوتن برر متحابین فی الله متواصلین متراحمین. فقط با ایمان میشه متحابین فی الله. چرا؟ چون اینجا آیه قرآنه، سرش اینجاست. سرش اینه که خدای متعال این ایدهم به روح منه، به وسیله روح خودش، به وسیله روح خودش مؤید داشته اینها رو به نور ایمان. خب و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. خب اینها به بهش میرن نهایتاً. رضی الله عنهم و رضوا عنه، به واسطه همون ایمان اینها به مقام رضا میرسن، خدای متعال از اینها راضیه. اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. حزب الله یعنی امیرالمؤمنین تو قرآن، و شیعیان امیرالمؤمنین، و شیعیان امیرالمؤمنین. پس بغض نسبت به دشمن یه امر درونیه نه یه امر بیرونی. مثلا 40 سال ما داریم میگیم مرگ بر امریکا، آقا بعضیا هنوزم نسبت به امریکا هیچ تنفری تو وجودشون ایجاد نشده، هیچ احساس حس دشمنی با امریکا و اسرائیل ندارن. دشمن خدا هستن یا نیستن اینا؟ ببخشید دشمن خدا چجوری میشه؟ اگه کسی رسمن داره میگه من با خدا میجنگم، فرقه های شیطان پرستی رو چجور بین المللی گسترش میده، نسل کشی میکنه بندگان خدا رو و و مقدس ها رو، همه چی رو از بین میبره، مقدسات رو. دشمن خدا پس کیه؟ دشمن رسول خدا کیه؟ کی توهین به رسول خدا رو سازماندهی کرد، از دانمارک شروع شد، بعد دوباره چند نوبت دیگه ادامه پیدا کرد، بعدش هم شد توهین به قرآن، این چند تا 5-6 تا کشوری که اخیراً این کار رو کردن قبل ماه مبارک و در ماه مبارک، کی این کار رو داره میکنه؟ خب امریکا. خب به میشه دشمن خدا دیگه. بعضیا چرا راجب دشمن خدا احساس بدی ندارن؟ اگه یکی هم پیدا بشه بگه ما میتونیم رابطه دوستی با امریکا برقرار کنیم، اینم دلش قنج میره. من اصطلاح دیگه پیدا نکردم این کلمه رو گفتم، یعنی ذوق میکنه، یعنی دلش میخواد، میگه آقا من به تو رأی میدم چون تو گفتی من رابطه با امریکا رو برقرار میکنم، دوست دارم من قیامت این رأی ها رو ببینم. یعنی کسی که با مودت با امریکا به کسی رأی داده، من قیامتشو دوست دارم ببینم. یعنی کسی با مودت با محبت به دشمن خدا یه مسئول انتخاب کرده، یعنی به کسی قدرت داده. این آدم ها قیامتی دارن ها، مگه این که توبه کنن، انشالله توبه کنن. جبران نمیدونم میشه کسی جبران بکنه یا نه، نمیدونم. هر جوری فکر میکنم میبینم جبران شدنی نیست، ولی حالا اگرم جبران بشه، حالا توبه بشه، حداقلش توبه بشه. چون خب بعضی از دیگه مسائل حق و ناسه دیگه، این که دیگه چجوری جبران میخواد بشه؟ ظلمی که مثلا روحانی به این کشور تو 8 سال ریاست جمهوریش کرد، خب این چجوری میخواد جبران بشه؟ تمام ذخایر این مملکت رو خالی کرد، جارو کرد به قول خودش. از اون ور خیلی چیزهای دیگه. حالا مگه این که کسی توبه کنه، نمیدونم. حداقلش اینه که دیگه این اشتباه رو به قول امام دوباره تکرار نکنه. میفرماد رضی الله عنهم و رضوا عنه اولئک حزب الله، اینا حزب الله هن. الا ان حزب الله هم المفلحون، حزب الله که رستگار میشه، حزب الله که رستگار میشه، حزب الله که به مقصد میرسه. الا ان حزب الله هم المفلحون. حالا این آیه رو داشته باشید. سوره بعدی و چند آیه دیگه هم عرض بکنیم از سوره مبارکه ممتحنه است. از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره این همون مضمون آیه است. خب حالا این بحثی که کردیم در ادامه همون بحث خودمونه دیگه. ببینید خدای متعال برای اینکه این سازمان جهانی رو مدیریت کنه، سازوکارهایی که ایجاد کرده همش سازوکارهای مادی و بیرونی نیست، سازوکارهای درونی هم هست. یعنی معنویت، ایمان. کی میگه معنویت و ایمان ربطی به سیاست نداره؟ خیلی بی سواده، خیلی نیفهمه، خیلی نیفهمه. الان بحث معنویت دیگه، تثبیت معنویت در قلوب مؤمنین و بعدش هم تأییدش با روح خود. خب این امر درونی و معنویه دیگه. خب تو میتونی اینو از بحث دشمنیه با دشمن خدا و دشمنی رسول خدا جدا کنی؟ نه، من میشه جدا کرد. آقا اینجا انجام دادن شد، تو قوم انجام شد. داره میشه. بعضیا گارد و جست معنویت میگیرن، هیچ وقت هم با دشمن خدا دشمنی نمیکنن، هیچ وقت. چجوری پس میشه؟ ما مؤمنینی داریم، معنویت مدارانی هستند که اینا اصلا کاری به دشمن و دوستی ندارن. یا آقا من به سیاست کاری ندارم. من میشه کاری نداشته باشی؟ تو باید بگی تو مسلمونی. حالا تو آیات بعدی هست باید ابراز براءت بکنیم. این میشه؟ همین آیت بعدی الان میرسیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده وقد کفر بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله و ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتقاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم و من یفعله منکم فقد دل سواء السبیل. آهای مؤمنین، دشمن من و دشمن خودتون رو دوست نگیرید. قد کفر بما جاءکم من الحق، اونا نسبت به اون چیزی که ما نازل کردیم نسبت به قرآن نسبت به حقیقت نه کافرن. مگه میشه با کسی که حق رو کفران میکنه میپوشونه و حق رو نادیده میگیره دوستی کرد؟ خودش یه قاعده است. بعد میفرماد اونها شما و پیغمبر رو اخراج کردن از مکه و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیل. وقتی که شما جبهه اومدید، وقتی پای پیغمبر را افتادید اومدید، دیگه حق ندارید یواشکی برید با دشمنان رابطه برقرار کنید. آقای روحانی و 35 نماینده مجلس دیگه سالهای آخر جنگ این چقدر تاریخ چقدر تکرار شد. خود ایشون خاطراتو داشت تلویزیون میگفت. حالا شما اینجا دیگه جمعی که هستید اغلب شنیدید دیگه، ده ها بار ما هم اینجا تو ایاد تکرارش کردیم. دوستانی که جدید اومدن، خودش مصاحبه کرد گفت ما 3 سال و خورده‌ای مخفیانه با صدام ارتباط داشتیم، مکاتبه نامنگاری و بعدش هم تبدیل شد به مکالمه که جنگو تموم کنیم صلح کنیم. خودش گفت مخفیانه. امام متوجه شد آقا چه خبره، آیا هاشمی چه خبره تو مجلس، که بعد حالا پیگیری کردن و فلان و اینها. آسمانی شد نم شد رفت. خدای متعال اینجا تصریح میکنه شما وقتی دارید میجنگید با دشمن من و دشمن خودتون، چرا مخفیانه میرید رابطه برقرار میکنید؟ حالا آقای روحانی چی؟ اون 30 تا 30 خورده نماینده الان کجان؟ چون آقای روحانی که خودش رو لو داد بیچاره دیگه، الان نفرین ابد و دهر رو خریده برای خودش. اما اون نماینده ها الان کجان؟ آخرش کی میخواد بگه اون نماینده ها کیا بودن؟ کیا بودن که از خود روحانی زرنگترن؟ این خودشو لو داد ولی اسامی اونا همچنان پنهانه. امام معترض باشن به اینکه شما چرا مخفیانه ارتباط برقرار کردید با صدام؟ قرآن میفرماد ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تو سرون الیهم بالموده و انا اعلم و به ما اخفیتم. من خبر دارم و ما اعلنتم، من میدونم شما مخفیانه دارید چی کار میکنید، کاری ظاهریتون هم میبینم. و من یفعله منکم فقط زل سوا از سبیل. بدترین کار ممکن رو کرده کسی که این کارو بکنه، بدترین کار ممکنه. زل سوا از سبیل، گمراه شده به بدترین مدل، به بدترین مدل گمراه شده. سوا از سبیل فقط زلنه، یعنی بدترین فرمول اینه که شما با یکی بجنگی مخفیانه بری باش ارتباط برقرار کنی، بدترینه. بعضی ها هنوز چه امامه به سر چه درجه دار هنوز حمایت میکنن، هنوز میگن که نه کارو خوبی کردن، اینجوری خون کمرنگ کمتر ریخته میشه. مگه ملاک خون کمتر ریخته شدن یا زیادتر ریخته شدنه؟ ملاک خدا و رضایت خداست. اینجا خود خدا میفرماد ابتغاء مرضاتی، شما بناس منو راضی کنید. یه وقتی شما می جنگی 200,000 تا کشته می دی در راه جلب رضایت خدا، یه وقتی 2,000 کشته می دی اون 8 سال این 7 سال در راه جلب رضایت خدا، مهم جلب رضایت خداست. اون که کشته میشه که نابود نمیشه که، و الا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون الا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء من اجل لاتش برون. اونی که کشته میشه که از بین نمیره که، چون چه فکر میکنید کشته شدن تلف شدنه، نابود شدنه، اون مرده است که میمیره. خدای متعال فرمود وقتی میخواد جلب رضایت من کنی چرا مخفیانه با دشمن اتحاد برقرار میکنی؟ فقط زل سوا از سبیل، زل سوا از سبیل یعنی بدترین مدلیه که ممکنه یه مجموعه، یه دستگاهی، یه کسی این مدل رو دنبال کنه، بدترین مدله. فقط زل سوا از سبیل. بعد می فرماد ان یسقفوکم یکون لکم اعداء و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بسوء و ودو لو تکفرون. ایدیهم و السنتهم بسوء و ودو لو تکفرون. خیلی نکته مهمیه. شما وقتی که میرید این ارتباط رو برقرار میکنید، دست اونها رو برای دشمنی باز میکنید، زبان اونها رو برای دشمنی باز میکنید. اونا دشمنان شما دوست دارن بلا سر شما بیاد، شما ابراز محبت میکنی، خیر میخوای، آقای مؤمن از طرف میگه آقا خیر میخوای، میشه چی؟ میشه برد برد. این کلمه برد برد خیلی جالبه. تو تمام دولت ها بعد از انقلاب این کلمه اومده وسط، برد برد. چه تو دولت حزب الله، چه تو دولت غیر حزب الله. می میشه برد برد با کف، می میشه هم او ببره هم ما ببریم، بعد دیگه چه می جنگیم؟ برد برد یعنی شما خیر دشمن رو میخوای. آقا هم تو ببر هم ما میبریم. همینجا چی گفت؟ گفت آمریکا تو قدرتمندی تو خاورمیانه، هم تو ببر هم ما میبریم، هم تو مدیر هم ما مدیر. خب این که لا اله، اخیراً هم که دوباره من دیدم از لونش اومده بیرون، باز شروع میکنه حرف زدن، شروع کرده حرف زدن. دیگه نمیشه عقب بمونه که بابا. بالاخره وقتی بساط انتخابات رو این وریا پهن کردن، اونم باید بیاد دیگه شروع کنه. من نمیدونم چی میدن تو این انتخابات ریاست جمهوری که بعضیا همه چیشونو حاضرن اینجا سر ازینه کنن. دوباره کلیپی داده بیرون، میفرماد ودو لو تکفرون. ودو بله، نا دوست دارن شما کافر بشید، نا دوست دارن شما کافر بشید. شما دوست دارید که با هم کنار بیایید، نا دوست دارن شما کافر بشید. خب لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم. خب حالا اینجا بحث اون زمان این ارحام و اولاد و اینها تو جبهه کفرن، واسطه این ارتباط مخفیانه. من نمیدونم این زمان چی. البته این زمان هم بعضی از این آقایون باز همین اولادشونه، باز اولادشون دارن اون طرف، ریششون گروه، به خاطر اولادشون، به خاطر منافعشون ارتباط مخفی دارن دوستانه با غرب، با دشمن. خدای متعال میفرماد چی؟ میفرماد بابا اون دنیا این اولاد به دردت نمیخوره. خب یفصل بینکم، بین شما و فرزندان و ارامتون اون دنیا جدایی میفته. اصلا اون دنیا زندگی اون دنیاست. به ما تعملونه بصیر و الله به ما تعملونه بصیر. خدا عمیقا داره میبینه رفتار شما رو، داره دنبال میکنه. قد کانت لکم، چقدر این آیه آیه مهمیه. قد کانت لکم پیغمبر، قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم و الذین معه از قالوا لقومهم انا برآءوا منکم و مما تعبدون من دون الله. پیغمبر و مؤمنین، شما باید الگو از حضرت ابراهیم بگیرید، الگو از حضرت ابراهیم و الذین معه و الذین معه. خدا چه مانوری میده رو همراهان حضرت ابراهیم. این قاعده معیت رو یه دهه فکر کنم ما با هم بحثش رو کردیم قبلا، انقدر این مهمه. ابراهیم و الذین معه، باید مثل ابراهیم و مثل شیعیان ابراهیم و پیروان ابراهیم علیه السلام باشید. در چی؟ در این که او و یارانش از قالوا لقومهم انا برآءوا منکم و مما تعبدون من دون الله، خط کشی کردن، مرز رو جدا کردن، گفتن ما از شما تبری میجویم، دیگه رابطه ای بین ما و شما نیست. انا برآءوا منکم و مما تعبدون من دون الله، و از هر چه که شما غیر خدا بندگی میکنید ما براءت میجویم، هم از خودتون هم از اون اعتقاداتتون. من دون الله کفرنا بکن و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا. مرحله اول خیلی سخت نیست، مرحله دوم خیلی سخته. ما از تفکر شما براءت میجوییم. اینا رسما اومدن نوشتن تو کتابشون، مجمع تشخیص مصلحت هم چاپ کرد کتابو، توضیح هم شد، گفتن آقا چی؟ جهانی شدن معناش یعنی چی؟ جهانی بخواید بشید باید مکتب اونها رو هم بپذیرید. حرف سریع القلم شد کتابو، که اونم دانشمند عالی رتبه ریاست جمهوری و فلان و قصه و قصه. رسما گفتن این براءت یعنی چی؟ یعنی چی شما میگید ما تفکر غرب رو نمیپذیریم؟ مگه میشه از امریکا کمک اقتصادی شما بخواید، او بیاد مشکلات اقتصادی شما رو حل کنه؟ حالا اون موقع بحثش بود که اونا حل میکنن. مگه میشه مکتب فکری اونها رو قبول نکنید؟ بعد میگن قرآن توش سیاست نیست. پس چیه؟ اینه بگی آیا چیه؟ اصل سیاست تو قرآنه. قول امیر المومنی از شریعت و سلطان یجب له طاعت، طاعت و سیاست. اصلا این اصل سیاست اینجاست، تو طاعت خداست، تو دینه. اصلا غیر از دین که سیاست نیست، پدر سوختگیه، منفعت طلبیه، هواپرستیه، هوس پرستیه، اصلا سیاست نیست. سیاست وقتی داریم میگیم اینه قاعده مدیریت. اونا که مدیریت نمی کنن، ظلم میکنن. چه مدیریتیه؟ شما بکش هر کی مخالف بود گردن بزن. بهم میگن مدیریت، بهم میگن قلع و غم. یذبحوا ابناءکم و یستحیون نساءکم، به این میگن مدیریت؟ این مدیریت کل غرب و کل شرق بگیم، همه عالم دانشمندانشون جمع شن به این نتیجه برسن، البته دانشمندانی که با هدایت سیاسی لابی های صهیونیستی به این نتیجه برسن که آقا باید مثلا 15% این ملت عالم رو کشت تا مشکلات اقتصادی حل بشه، بکشیم یا بمیرانیم. ببین چه خبره سقط جنین تو کشور ما، چه خبره کشورهای دیگه هم که دیگه اصلا هیچ. به این میان مدیریت؟ حذف بکنی مدیریته؟ من شنیدم، البته نمیدونم، یکی از آقایون تعریف میکرد، من نشنیدم، میگفتن این آقای دکتر کذایشون صحبت کرده بوده و جایی مصاحبه کرده بوده و اینا. بله ما این قصه فرزندآوری رو باش مقابله کردیم و اینها، ولی گفته ولی من معتقدم که مثلا نباید، ولی من هنوزم معتقدم که حتی اون کاری ما اشتباه کردیم که ما جلوی زاد و ولد رو گرفتیم و الان دوچار مثلا جامعه پیر شدیم، ولی من هنوزم معتقدم که نباید فرزند زیاد بیاره، نباید بچه. تو اینجوری این تو این مدیریت میکنی؟ اباهی به کمال امم رو میدونی کی گفته؟ اباهی به کمال امم رو یه مدیر گفته. البته اگه آقای دکتر چی اسمش؟ مرندی، اگه آقای دکتر مرندی قبول داری پیغمبر مدیره، اگه قبول داری پیغمبر سیاست مداره، اگه قبول دارید، ما نمیدونیم وقتی وسط برسیم این وسط ها بگن آقا جون ما پیغمبر رو همه جوره قبول داریم، اینش رو قبول نداریم. الان همه جور حرف در میاد، دیگه آدم کم کم دیگه تعجب نمی کنیم خیلی چیزا بگن، هر کس هر سری از هر طرفی یه حرفی میزن. تا بگی چرا اینو گفتی سر میخوره یه جای دیگه در میاد بیرون. نه من منظورم این بود، تناکهو تکاسرو، اصلا ازدواج بکنید که زاد و ولد کنید، بفهمید الان چه خبره تو دنیا. عزیز من نیا کن، خدا میگه قصه ایمان دست خود منه، میگه نه من بچه نمیارم. میگه چی؟ میگه من از پس تربیتش بر نمیام. ای قربون تو برم، میگه قرار تو تربیت کنی بچه تو، تو قراره یه سری آموزش ها بهش بدی، قراره بهش حق رو بگی، پذیرفت گردن خودشه، تو که خدا نیست دیگه. این همه قرآن آیه خوندی بچه مسلمون، یهدی من یشا، من چی گرفتی؟ یهدی من یشا مال بچه تو هم هست. من هنوز خودم کار دارم، مگه خدا گفته اگه خود آدم شدی بچه بیار؟ قادر از کجا آوردی؟ چه بسیار پدر مادرهایی که خیلی اهل نیستن، حالا اهل نیستن ولی فرزندان خیلی خوبی دارن، حالا به دلایل مختلف نمیخوام باز کنم چجوری میشه توی خانواده یه دفعه یه دسته گل پیدا میشه غیر از اون گل توی مرداب. نه واقعا ما بعضی از این شهدامون داشتیم که همین قوم، پدره اومده بود بالا سر جنازه شهیدش دیاری بری میگفت فلان فلان شده، بهش گفتم نرو، رفت چه کرد خوش شد اخه که چونی به ما بگه چی؟ اون شهید از کجا درست شده؟ باباه اینقدر متنفره حتی کنار جنازه بچهش. همه پدر شهیدایی که ما میشناسیم خوب دیدیم، ولی اینجوری هم هست، مادر شهید اینجوری هم هست. نه من فرزند نمیارم که چه نشه. بعد خدای متعال میفرماد چی؟ بدا بینکم و بیننا و بینکم العداوت و البغضاء. ما کافریم به معتقدات شما، نه تنها از خود شما بریم براءت میجوییم، از افکار شما هم براءت میجوییم. قالو، ببین خدای متعال میفرماد قالو، نمیفرماد ابراهیم و همراهان ابراهیم این گونه بودند، گفتن که گفتند، یعنی آقا شما باید براءتت رو ابراز کنی، باید بگی آقای هر کسی هستی. ما 40 سال تو این قومیم هنوز یه براءت از تو نشنیدیم. آه گفته شما نشنیدی، من نمیدونم چرا چیزای دیگه‌اش رو شنیدیم. یه جا موزه بگیرن یه تنهی بزنه به نظام، چنان رسانه قوی اون دفتر و اون بیت داره که بیا و ببین. ولی یه چیز نه آقا شما نشنیدی، شما نشنیدین باید بشنویم. اون همه بیت المال داره تو اون بیت شریف داره مصرف میشه، همه مردم هم میدونن، چون بالاخره مردمن دیگه، مردمن دارن میرن تو اونجا کار میکنن میان. اون یکی براش خونه میسازه، اون یکی برقشو وصل میکنه، اون یکی گازشو وصل میکنه، اون یکی به بهانه دیگه داره میره میاد. مردم خبر دارن خیلی چیزایی که فکر میکنین مردم نمیدونن. میگه توی همین خیابون چهار مردون یه در کوچیکه، ما رفتیم تو، ما رو بردن به عنوان مثلا مهندس. اولا که کلی از فیلتر که فرنگ مهندسه حتما آدمی باشه که بنام. بعد ما رو بردن، خب در رفتیم تو و بعد راه رو و این حرف رفتیم توی زیرزمینی و بعد اون زیرزمین رو رفتیم تو و بعد رفتیم دوباره یه گیت بازرسی اون زیره، یه در دیگه است. از اینجا به بعد دیگه نمیتونید، یه گیت بازرسی اون زیره. خب این چیه؟ خب نه دیگه نمیتونید. من فلانی هم مهندس هم اومدم برای بحث بنای اینجا و این حرف صحبت و برو و بیا و تلفن و بالا و پایین و اینا. خب بله فلانی اشکال نداره بیاد. ما رو گشتن و انگار که مثلا میخواییم بریم الان تو مخزن اسرار این نظام اسلامی. میگه بعد رفتیم اون تو در یک کوچی که بعد رفتیم تو چندین خونه رو اینا برداشتن از درون داخل خراب کردن، دوباره ساختن، یک فضای بزرگی رو درست کردن که چقدر در چقدر در چقدر در چقدر، بعد یخچال‌های فریزر مثلا چقدر در چقدر. حالا من آمارشو ننوشتم که مثلا توی اینها میشه مواد غذایی مثلا یه استانو میشه اینجا نگهداری کرد. خوزن ببخشید، مثلا یه کسی که فکر میکنه مرجع تقلیده، یه چنین سیستمی زیرزمینش برای چی لازم داره؟ میخواد چکار کنه؟ بعد مواد غذایی مگه باید اینقدر مخفیانه باشه؟ برای چه روزی؟ این قصه چیه؟ بعد اومده میگه آقا چه خبره مثلا تو بیت فلانی؟ چی میدیم چه خبره؟ وسط شهرم هست. اصلا کو مواد غذایی که شما اونجا چند هزار متر پر بخوای بکنی؟ بعدم به شما چه ارتباطی داره اصلا؟ یعنی وقتی که بخوان، وقتی که بخوان یه چیزی موزه بگیرن، یه دفعه رسانه پر میشه رسانه آقا فلانی موزه اینجوری گرفت، مثلا فلان جای نظام رو یه نقد داغی کرد. ولی دشمنان چرا تو هیچ وقت هیچ نقدی نمیشنوی؟ هیچ وقت نمیشنوی براءت؟ براءت رو باید ابراز کرد. خدای متعال میفرماد از قالوا لقومهم، یعنی نکنی خدا مثل ما حرف میزنن، خدا همه حرفاشون حکمت داره. از قالوا لقولهم، به جماعتشون گفت انا براء منکم، بگی ما براءت میجوییم از شما. براء منکم، هر کی گفت آقا شما چرا مرگ بر آمریکا میگید تو یادتون، او تو قرآن گفته که باید شما براءتتون رو ابراز کنید، این کار حرکت قرآنی. راهپیمایی چرا میرید؟ چون قرآن گفته براءتتون رو ابراز کن. روز قصد چرا میرید؟ چون قرآن گفته براءتتون رو ابراز کن. من نمیتونم تو دلم با اسرائیل دشمن باشم، تو خونه بگیرم بخوابم، پس کجا ابراز کنم؟ روز ابراز براءت از امریکا مثلا 13 آبان، من نمیتونم بشینم تو خونه. روز ابراز براءت از اسرائیل روز قدس، من نمیتونم بشینم تو خونه، پس کجا میخوام ابراز کنم؟ میخوام بشینم پای تلویزیون میگم ای ذلیل مرده که آدم میکشی؟ چه درد میخوره؟ جماعت و لذین معه، همه اینها ابراز کردن، ما از شما براءت میجوییم. جماعت. بعد میفرماد براءت میجوییم که هیچی، کفرنا بکن و بعدا، هم کافرین به شما و هم به افکار شما، تفکرات شما. و بعدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا ابدا حتی تؤمنوا بالله، تا وقتی شما مؤمن نشدید ما دشمن شما هستیم. زرنگی میکنید، دشمنیتون رو ابراز نمیکنید، اگه پس فردا اینا اومدن مثلا به خیال خادم شما، به قیام خواب شما، اگه اینا اومدن مسلط شدن وقتی شما دشمنی نکرده باشید. بعد اون خدایی که اون بالا نشسته بگه علی منو به خاطر دشمنی با کفر و نفاق و شرک کشتن، حسینمو به خاطر این کشتن، اهل بیتم ائممو یکی یکی جانشینانمو اینجوری کشتن، بعد من بذارم تو آب خوش از گلوت پایین بره با بی‌طرفی؟ اون خدایی که بذاره تو آب خوش از گلوت پایین بره وقتی بیشترین هزینه رو امامت داره میده خدا نیست، اون یه چیز دیگه است، تو اسمشو گذاشتی خدا.
تو عزیزتری پیش خدایا حسین.
عداوت دشمنی بینکم العداوت والبغضا، میدونید که بینکم العداوت والبغضا دیگه اینا ادبیات خداست ها، اینا ادبیات خداست. اصلا اون قوم حضرت ابراهیم شاید اصلا کلماتی که گفتن شاید اصلا یه کلمات دیگه ایه، این ادبیات رو خدا چیده، اینا کلمات خداست، اینا از فیلتر خدا گذشته است. یعنی تو خودتو بکشی ایمان داشته باشی باید به دشمنت بگی من با تو دشمنم. آقا درد سر میخواییم چیکار کنیم؟ والبغضا ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده، تا اینکه ایمان بیارید. روایت دیشب که نرسیدم بخونم، امشب بخونم تا اصل پیدا کنیم. این روایت رو ببینید، امیرالمومنین علیه السلام این که فرمود امر ما امر سختی، صعب مستصعب، واقعا هم سخته، سختیش هم بخش عمده ایش به این تقابل هاست، به این درگیری هاست. و بشینی تو خونه خودت، تو دفتر خودت، تو تشکیلات خودت یه قلم فقط دستت بگیری و حتی با اون قلمت نجنگی، خب که سخت نیست، با اون قلمت بجنگی اون میشه سخت، و قلمتو میشکنن، دستتم میشکنن. این روایت امیرالمومنین ایم الله لعب قرن الباطل حتی اخرج الحق من خاصرته. آقا ما یه جایی میبینیم حق مظلوم واقع شده، حق محدود و محصور واقع شده، فقط یه آه میکشیم یه دعا میکنیم، باید بری حق رو از قربت بیرون بیاری. امیرالمومنین میفرماد من شکم باطل رو دریدم، اما حرفی که از امام باقر علیه السلام داریم برگرفته از کلام امیرالمومنین علیه السلام شاید باشه، بیان ایشون و یا نه اصلا خود ایشون، امام اینه، شکم باطل رو دریدم، حق رو آوردم بیرون، آشکار کردم. دشمنی میکنن با امیرالمومنین سر چی؟ سر اینکه به باطل کار داره، حق رو از دل باطل بیرون میکشه، حق رو از دل باطل بیرون میکشه، یعنی رسوا میکنه باطل رو وقتی قیافه ی حق به جانب میگیره، کذب و دروغ و نفاق او رو آشکار میکنه. شیعه امیرالمومنین اینجوریه، شیعه نمیتونه ببینه آقا حق محصوره، خب دیگه فقط بشینه دعا کنه. نه، الهی تا قیامت هزار بار من فدای این انقلاب اسلامی بشم که اومده دین رو اینجوری آورده کف میدون. چجوری؟ 70 الان نزدیک 80-75 سال صهیونیست مسلط به فلسطینه، همیشه هم علما اسلام داد زدن آقا فلسطین مظلومه، مال الان هم نیست، سال 1330 مال اون زمان، مثلا شهید نواب شما میشنوید که رفته این کشور اون کشور اده پیش علما صحبت کنه، آقا یه قدمی بردارید یه حرکتی برای فلسطین بکنید. سی انقلاب اسلامی هنوز نبوده که، نزدیک 40 سال قبل از پیروزی انقلاب، 30 سال قبل از پیروزی انقلاب، شهید نواب یه طلبه ساده، طلبه جوان ساده شیعه حزب اللهی به معنای واقع، انقلاب اسلامی اومد چی کار کرد؟ انقلاب اسلامی هیچ کاری نکرده باشه که همه کار انجام داده، ولی هیچ کاری که انجام نداده باشه همین کاری که کرده. انقلاب اسلامی اومده قدرت داده به جوانان خود فلسطین، خود کرانه باختری، خود اردوگاه 47، خود جنین، خود غزه، خود فلسطین، توی 24 ساعت 27 تا عملیات نظامی انجام بدن. کی این کارو کرده؟ انقلاب اسلامی، ولی فقیه. همین برای هزار سال، برای ده ها هزار سال کافیه. یه حکم اسلام عملی شد. آقا فلسطین اینجوریه، ای اسرائیل خدا ذلیل کنه، ذلیل کنه خدا به وسیله تو ذلیل میکنه، باشو را بیافت لطفاً. بله حاج قاسم بفرمایید مسلح کنید اونجا رو. آقا مسلح کردن اینجا یه موجی ایجاد کرده، بذار موج ایجاد کنه. قاسم جان تو خود سپاه باشه، بذار موج ایجاد کنه. همین که بهت میگم برو مسلح کن. من یادم اون زمانی که غزه مسلح میشد انگلت بود. غزه که چی؟ الان ببینید 48 ساعت یه نوار غزه میتونه اسرائیل با اونه. ای منه ای که آمریکا میگه من همه چیم اسرائیله، 48 ساعت اسرائیل تسلیم بشه به نوار غزه، نه به جمهوری اسلامی ایران. این یعنی که شما باطل و حق رو از تو شکم باطل بکشی بیرون، یعنی یه قدم برداری. حق چیه؟ بیت المقدس. حق چیه؟ اسلام. حق چیه؟ قبله اول مسلمین. تو شکم باطل اسیره. خب بابا علی ابن ابی طالب میفرماد من این کارو کردم، شما هم بادم این کارو بکنی. حق رو از تو شکم باطل بکشی بیرون، میخوای وایسی برای حق فقط سینه بزنی؟ میگه تشیع نمیشه. الان بعد از 1400 سال، در 1400 سال بعد از دوران امیرالمؤمنین تا امروز شیعه انقدر قدرتمند نبوده که الان هست. کی کرده اینو؟ انقلاب اسلامی به محوریت ولی فقیه. کی کرده؟ آقا کرده، ولی فقیه کرده. آقا فقط امام زمان میتونه کارو درست بکنه، هیچ کی دیگه نمیتونه. انگار که آقا امام زمان رفته اینجوری نشسته گوشه‌ای داره نگاه میکنه، ماهام بلند شدیم رفتیم دنبال یه کس دیگه‌ای. میگه ببین انقدر تقلا نکن، برو سراغ اصلی امام زمان، نیاد هیچ چی درست میشه. هی آدمی زاد، به خدا من الان به احترام منبر دارم میگم آدمی زادا، ولی یه چیز دیگه میگفتم. آدمی زاد، همین چیزی که الان میبینی، همین انقلاب اسلامی که میبینی، ولایت فقیه که میبینی، موفقیت که نه، همش کار امام زمانه. تو کدوم امام زمان داری ازش حرف میزنی بیاد همه چی رو درست کنه؟ داره درست میکنه. این همین امام زمانه که داره درست میکنه. امام زمان رو از ولایت فقیه جدا میکنه. خب چی بشه؟ خب امام زمان چجوری میخواد کار کنه؟ امام زمان به رای غیر از علی ابن ابی طالب میخواد عمل بکنه. او فرمود اضربوا بالمقبله الی الحق المدبرا. خب مقبله به حق امام زمان کیه که ما تا حالا ندیدیمش؟ الان این شیعه رو کی قدرت داده؟ اگه بگی امام زمان نداده، پس یکی نفر هست که قدرتش از امام زمان لابد بیشتره. چی شده دفعه شیعه اینجا رسیده؟ بابا ما حکومت شیعه بودیم، همه میذارن تو سرمون، ناموس ما رو اتوبوسی میبردن برای سگهای سفارتخونه های اروپایی، برای سگهاشون میبردن ناموسمونو. شیعه بودیم، حکومتمون جرأت نداشت به این سفارتخونه ها بگه والا چشمتون ابروه. یه جوری میگه امام زمان، انگار امام زمان همین الان نشسته فقط داره دعا میکنه.
فرمود امام زمان الان همون ولایت رهبریشو داره، مطابق از پشت ابر، یعنی هست، یعنی هست. انجمن حجتیه نمیدونم آخه چجوری میشه این حرفا رو تو جامعه زد امروز، همش امام زمانه، شما همش قدرت امام زمان رو داریم میبینید. اجابه بحث حکمیت، اما قولكم لما جعلت بينك وبينهم اجلا في التحكيم، چرا وقت تعیین کردی برای حکمیت، برای داوری؟ یا علی فانما فعلت امیرالمومنین جواب میده، حالا اومدن یقه امیرالمومنین رو گرفتن، تو چرا زمان دادی به اینا، چرا وقت گذاشتی؟ فانما فعلت ذلك ليتبين الجاهل ويتثبت العالم، من برای این کارو کردم که تو جامعه باید یه اتفاقی بیفته، جهال و عالمین باید شناخته بشه، اونی که نادان جاهله، اونی که عالمه باید شناخته بشه، اونی که جاهله، اونی که جاهله خطای خودشو بشنسه، لیتبین الجاهل، اونی که عالمه میدونه تو این زمانی که من دادم تو عقیدهش یتثبت العالم، تثبیت میشه، عقیدهش محکمتر میشه، این که جای اعتراض نداره. لعل الله ان یصلح فی هذه الهدنه امر هذه الامه، شاید هم خدا خواست و بالاخره اصلاح کرد امر این امت رو. ولا تو آخذ به اقدامها فتعجل انت تبین الحق و تنقاد لأول الغی، شاید بالاخره گمراه نشد. ان افضل الناس، این روایت خوندم برای این قسمتش، ان افضل الناس عند الله من کان العمل بالحق احب الیه و ان نقصه و کسره من الباطل و ان جر الیه فائدتن و زاده. بهترین مردم پیش خدا کیان؟ امیرالمومنین میفرماد میفرماد بهترین مردم پیش خدا کسانی هن که عمل به حق کنن، اگرچه عمل به حق کردن پیششون محبوب تر باشه، اگرچه ضرر کنن، اگرچه دچار مشکل بشن، اگرچه دچار نقص بشن، از باطل بدشون بیاد، اگرچه باطل فایده داشته باشه. این از اون مراحلیه که ما هنوز مونده به این مرحله برسیم. میدونید جریان‌های سیاسی امروز میان برای مردم دروغینا میگن آقا شما اگر به غرب نزدیک بشید، به دشمن نزدیک بشید، حرف از انقلابی‌گری و مبارزه نزنید، یه فوائدی براتون داره، برجام یادتونه، برجام 1 2 3 4 الی آخر. حالا دروغا، FATF یادتونه، میگفتن این فایده ها رو داره، یعنی رسماً یه کاری میکنن که مردم بگن درسته، درسته نباید به امریکا اعتماد کرد، درسته اینا، ولی چون فایده داره اب نداره، منافع اون اقتضا میکنه بریم باشون ببندیم. دقیقاً اون چیزی که امیرالمومنین میگه عکسش رو عمل میکنن، تو دولت قبل اینجوری بود، دقیقاً عکسش. میفرماد ملتی پیش خدا ارزشمنده که دوست داشته باشه به حق عمل کنه، اگرچه حق عمل کردن ضررش تموم شه، او رو دوچار مشکل بکنه.
از باطل فاصله بگیره، اگرچه به باطل عمل کردن به فایدهش باشه.
یعنی یه ملتی منفعت طلب نباشه، حق طلب باشه،
حق طلب باشه. امیرالمومنین این ملت رو نداشت، همشون پی منفعت رفتن که رفتن سراغ دیگری و دیگری و دیگری، و الان هم بعضی هایی که دارن میرن سراغ دیگری به خاطر منفعت.
اصالت منفعت رو کیا برده تو این عالم؟ من نمیدونم.
یعنی تو دل انقلاب اسلامی یه عده از آدمایی که تو انقلاب اسلامی رشد کردن به مسئولیت‌هایی رسیدن تو دوره‌های مختلف، الان اصالت منفعت رو پرچمشو بلند کردن به جای اصالت حق. یعنی جامعه رو چه کار میکنه؟
خدا نکنه یه جامعه ای خدا تصمیم بگیره مردمشو مبتلا کنه. وقتی یه خطا خطای جمعی شد، ابتلا هم ابتلا جمعی میشه. رفی نهانو ان جنبه، امیرالمومنین رو خدا میگیره. این خدا امیرالمومنین رو با شهادت گرفت، چه بلای سر اون ملت بدبخت آورد. امیرالمومنین رو خدا گرفت، کی جاش نشست؟ امام حسن مجتبی. امام حسن مجتبی رو اصلا به یه سال نرسیده، به 5-6 ماه بیشتر نرسیده، مجال به امام حسن مجتبی نهد کسی. همه میدونستن امام حسن مجتبی توانمندیش چقدر زیاده. تو برههای مختلف امام حسن مجتبی ورود کرده بود. حالا بحثشو دیگه باز شب امام حسن بکنیم. ولی اصلا امان ندادن به امام حسن مجتبی.
بعد از امیرالمومنین کی حکومت کرد؟ معاویه حکومت کرد. امام حسن مجتبی چند ماه بیشتر نبود، اونم با خیانت نزدیک ها، نزدیکترین ها و لیدر ها و فرماندهان و اینها. بعد از امیرالمومنین معاویه. خدایا
خدا غضب کنه به یه ملتی اینجوری میشه. شما پی منافعتون رفتید. یکی از حرفایی که مالک میزد به امیرالمومنین این بود دیگه، معاویه پول خرج میکنه، پول خرج میکنه، پول منفعت دیگه، عده زیادی رو با پول خرید. ابن زیاد لعنت الله علیه، خود ابن زیاد چقدر پول خرج کرد؟ کربلا. منافع، مردم پی منافعشون باشن. آقا یه وقتی هست شما نظام اسلامی هستی، نظام اسلامی باشی، حرفت چیه؟ حرف من تأمین منافعمه، منافع ملیمه. نظام اسلامی تکلیفش اون نظام اسلامی. ما مردم چی؟
نظام اسلامی حق اینه که منافع مردمش رو تأمین بکنه. خود مردم چی؟ باید حق مدار باشن، حتی اگر در تأمین منافعشون هم دچار مشکل شدن.
باید دوست داشته باشن، حق و اقامه کنن. این خیلی کار میبره. ما هنوز نکردیم این کارو. یعنی هنوز تو جامعه جان انداختیم. باید برای حق هزینه کرد. البته نه اینکه کلا نها، همین خانواده‌های شهدا رو که میبینی دیگه منفعت، ببخشید که از عزیزش بهتر کی؟ نه پول خرج کنه، پول چیه؟ پول که ترک کف دسته. کل زندگیش یه پسر داره، ناناور خانش هم هست، ناناور خانشه، یه پیرزنه، یه پیرمرده، یه پسر دارن 16-17 ساله، ناناور خانواده است. میبسن جبه شهید میشه، شهید میرزایی. نیمه این چی؟ اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم این حرف یعنی چی. اون خانواده، من از بچه های پایگاه میپرسیدم آقا خبر دارید از پدر و مادر شهید میرزایی؟
نه خبر نداریم. خیلی
بچه های پایگاه خودشون،
خب حالا این پسر رفته، نوناور این پیرزن و پیرمرد رفته، الان اینا یه دکتر بخوام برن پیرزن پیرمرد، اینا کی میبردشون؟ یعنی یه عده‌ای هستند که حق رو محور قرار دادن، ولی این باید عمومی بشه. چرا فکر میکنیم که خانواده‌های شهدا یا آدم‌های اینجوری همیشه باید باشن که اینا بارها رو به دوش بکشن؟ این یه حرفیه که اصلا اصل کار شیعه است. اینا امیرالمومنین داره با مردم صحبت میکنه. ان افضل الناس عند الله من کان العمل بالحق احب الیه ان و ان نقص. محبوب ترین مردم پیش خدا، با فضیلت ترین مردم پیش خدا، اینان که حق مدار باشن، اگرچه دچار نقصشون بکنه، دچار مشکلشون بکنه. خیلی باید حرف بزنیم، خیلی باید گفتگو کنیم، خیلی باید با مردم، با اطرافیانمون اینو جا بندازیم. مشکلاتی که الان ما داریم مشکلات جدیه. خب بله مشکلات جدیه، اما میتونیم از حق فاصله بگیریم؟ میشه فقط بار رو یه عده خانواده های شهدا و متدینین و حزب الله و فقط همینا جبهه میشه؟ همینا برن جبهه، بچه هاشون مدافعین حرم برن، بازم همینا؟ چند درصد مردم اینا میشن؟ چند درصد مردم دارن تماشا میکنن؟ چند درصد مردم تماشا میکنن؟ نمیشه دیگه. اگه بحث علی ابن ابی طالب، تشیع علی ابن ابی طالب یعنی حزب الله، یعنی اهل فضیلت ها. این باید بره تو مردم، این مال ما نیست، فقط یه طیف خواست. یه سری خانواده های متدین انقلابی هم خودشون هزینه باید بدن، هم بچه هاشون باید خود شهید اول، شهید دوم، شهید سوم، شهید چهارم، شهید پنجم، شهید ششم، شهید هفتم. خانواده ما، خانواده یعنی فامیل، فامیل ما 27 شهید داده. یا حضرت عباس، یه فامیل 27 شهید میده، چی میمونه از اون فامیل؟ شب هفتم شهادت امیرالمومنین علیه السلامه. به امیرالمومنین علیه السلام باید چیزی بگیم دیگه. یا علی، ما برای مطالبه حق تو آمدیم یه اقدامی انجام بدیم، نیومدیم فقط برای تو عزاداری کنیم، گریه کنیم بریم. که عزاداری میکنیم، تا قیامت هم گریه کنیم و عزاداری کنیم کم کردیم، اما فقط که نیست، باید کاری بکنیم، باید تدارک بکنیم خون تو رو. امیرالمومنین به خاطر این افکارش، به خاطر این توقعش در بین مردم تنها موند، چون مردم دنیا طلبن، منفعت طلبن، راحت طلبن. امیرالمومنین هم میخواد کار تو سختی بندازه. افضل الاعمال احمد ها، این کلام امیرالمومنینه. و این نقصه، این کلام امیرالمومنینه. معلومه دور امیرالمومنین کم میشه، معلومه دور امیرالمومنین تن خالی میشه. کی مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام تدارک میشه؟ وقتی شما بتونی این کارو انجام بدی، بتونی یه جامعه درست بکنی که حرفای امیرالمومنین بشه سکه رایج. یعنی مردم بگن ما محبوب تره برامون حق مدار باشیم، اگرچه ضرر کنیم، اگرچه با مشکلات بیفتیم. این جمله امام هیچ وقت یادم نمیره: ما حاضریم از گرسنگی بمیریم. این حرف امامو هیچکی بولد نمی کنه. اون طرفی ها یه حرف دیگر رو هی بولد کردن که آقا شما انقلاب کردین که آبق مجانی بشه، در صورت که آقا برای کل که نگفت. بابا اونا کم درآمد ها، با اینا همین الان هم خیلی ها اینجوری هن، کم درآمد ها و خیلی از فارمنان. اونو اون طرفی ها بولد میکنن، این طرفی ها هم خب اینو باید بولد کنن که ما حاضریم از گرسنگی بمیریم، اما زیر ننگ مثلا امریکا نریم.
اینا گرسنگی بمیریم، گرسنگی بمیریم یعنی و این نقصه که علی ابن ابی طالب گفت. این حرف حرف علی ابن ابی طالبه. آقا اینجوری مردم رو میتارونه، بتارونه، مگه از امیرالمومنین نتاریدن؟
و البته مردم ما مثل مردم زمان امیرالمومنین نیستن. مردم ما هرچی سختی هم بیشتر شد بیشتر وفادار موندن، یه عده‌ای موندن. ای کاش مردم ما بودن زمان امیرالمومنین. حد اقلش اینه که اگه بودن زمان امیرالمومنین دیگه امیرالمومنین وصیت نمی کرد که منو شبانه دفن کنی. یعنی راضی بود یه عده‌ای کنار پیکر مطهرش به ایستن نماز بخونن، راضی بود. ولی چقدر خشمگین بوده علی علیه السلام از مردم که اینجوری طلب میکنه یه قبر مخفی دور دست از شهر بردارن آقازاده ها ببرن دفن کنن، فردا بیان. شما تصور بکنید چه اتفاقی میفته. آقا یعنی چی خلیفه مسلمین رو در پایتخت ام القرای اسلامی مخفیانه دفن کنید؟ یعنی چی؟ آبروی اسلام رفت، آبروی اسلام رفت. آقا شما مسلمونید، چرا امامتون حاضر نبود قبرش آشکار باشه؟ قربون امیرالمومنین برم با این نگاهش، آبروی همه رفت. امام حسن مجتبی چی میتونه بگه؟ چه فشاری رو قلب امام حسن مجتبی علیه السلامه، چه فشاری. حالا خلیفه مسلمین بعدش امام حسن مجتبی است. ما رفتیم نماز خوندیم، ما رفتیم دفن کردیم خلیفه مسلمین رو، امیر المؤمنین رو، یعصوب المسلمین رو، وصی رسول خدا رو، که دیگه اینا همه دیگه همه فضائل علی علیه السلام رو دیگه الان همه میدونن. مثلا الان نیستش که حالا یه خود رابطه با عربستان برگزار شده، خطیبش الان اومده یه خطبه از فضیلت امیرالمومنین داره میخونه. اینجوری که نبود که اون موقع، اون موقع چیزی به نام وهابیت که نیست. اکثر دشمنان درجه یک هم که امیرالمومنین گردن زد، بعدش هم فرمود شما این کارو نکنید، ادامه ندید. به دلائلی حالا جای بحث خودش رو داره. علی آبروی جامعه اسلامی رفت، آبروی همه رفت. از این طرف برای امام حسن مجتبی درده. چرا ما انقدر کمیم؟ چرا انقدر ادعاده نداریم؟ بابا این حق طبیعی هر کسیه وقتی به شهادت میرسه پیکر شهید تشییع بشه. به خدا این حق طبیعیه. ما یه کمی بعضی تشییع جنازه های شهدا خلوت میشه جگرمون آتیش میگیره. رفقا جنازه، تشییع جنازه امیرالمومنین خیلی خلوت شد.